أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این بود که عام مخصص حجت است در باقی یا نه. یه عامی در شرع وارد شد و تخصیصی هم بر اون وارد شد، در باقی افراد عام آیا عام حجت می شود به اون عموم تمسک کرد یا نمی شود به اون عموم تمسک کرد. و عرض کردیم بحث در اینجا متمرکزه در اون جایی که بدانیم اون مورد شک از مصادیق خاص نیست، یعنی شبهه این که از اون مصداق خاص باشه در میان نیست، یقین داریم که از مصداق خاص نیست. حالا شک برای ما پیش آمده که این داخل عام هست یا نیست. اگر مخصص نداشت قطعا فرد عامه تمسک به عام میکرد، اما چون مخصص داره این عام یه بار ضربه خورده، تخصیص خورده، شک میکنیم که الان به این عام میشه رجوع کرد در مواردی که شک میکنیم عموم شامل فرد خودش هست یا نیست. ها، از فردیت این برای عام برای ما محرزه، ولی به جهتی برای ما شک پیش آمده که آیا این عام شامل این فردش هم هست یا نیست. دقت کردید این تصویر بشه تو ذهن که محل بحث کجاست. محل بحث در این است که یک عام می داریم، براش یه مخصصی وارد شده و الان برای ما شک حاصل شده که این عام در این افرادی که ربط به اون مخصص ندارد، یعنی احراز کردیم که داخل اون مخصص نیست، در اون افراد دیگری که مربوط به خود عامه آیا حجت است یا حجت نیست. خب می بفرمایید چنین شکی برای انسان پیش نمیاد؟ نه، ممکنه گاه پیش بیاد. عام شامل همه افراد خودش هست مادامی که نشکسته، تخصیص نخورده، ولی یک بار که آمد تخصیص خورد وقت بحث واقع میشه این همچنان همه افراد خودش را زیر بال میگیرد یا نه. چون دیگه یک بار تخصیص خورد این از حجیت نسبت به اون افراد باقی افتاده، مگر یه جایی که یقین داریم قدر متیقنه، اما یه جایی شک حاصل شد دیگه نمیشه به عموم عام تمسک کرد، چون این عموم عام یک بار وسیله مخصص از بین رفت. خب حالا که از بین رفت، یه موارد قطعا میدونیم داخل عام هست، خب اونجاها تمسک میکنیم. یه جایی در یه فردی شک میکنیم که آیا این عام همچنان اون فرد را به اصطلاح زیر چتر خودش دارد یا ندارد، اونجا آیا میشود به عام تمسک کرد یا نه در این بحث میکنیم. پس بحث در این است که آیا میشود به عام پس از تخصیص در باقی افراد تمسک کرد یا تمسک نکرد. از کردیم در اینجا سه تا نظر هست. نظر اول، بل میشود به عام تمسک کرد در باقی، چه مخصص متصل باشد چه مخصص منفصل باشد. نظر دوم این است که نمی شود به عام تمسک کرد مطلقا، چه مخصص متصل باشد چه مخصص منفصل باشد. نظر سوم تفصیل قائله، می فرماید اگر متصل باشد می شود به عام تمسک کرد، اما اگر منفصل باشد نمی شود به عام تمسک کرد. خب محل نزاع روشنه، چون اینا را دیروز عرض کردیم وارد مطلب بشیم دیگه. عرض کردیم که اونهایی که قائلا نمی شود تمسک کرد استدلال کردن به چی؟ استدلال کردن به این مطلب که گفتن بعد از تخصیص عام مجاز می شود. وقتی مجاز شد، مجاز هم مراتب مختلف داره و لذا نمیشه به تمسک کرد. اجمال پیش میاد که کدوم مرتبه مراده؟ آیا همه باقی مراده؟ نصف باقی مراده؟ یک سوم باقی مراده؟ لذا اگر ما شک کنیم نمیتونیم به عام تمسک کنیم، بگیم نه همه باقی مراده. درک کردید؟ این مستدل استدلال کرده به این که بعد از تخصیص عام میشه مجاز. عرض کردیم جوابی که مرحوم آخوند به این میدن عبارت از این است که ما قائل نیستیم که عام بعد از تخصیص مجاز میشود. نه، عام همچنان حقیقت است و مجاز نمیشود. برای تبیین این عرض کردیم که مخصص ما یا متصل هست یا منفصل. اگر متصل هم باشد دو نوعه، یا متصل است به نحو وصف و اضافه، مثلا فرموده اکرم العلماء العدول به صورت وصفه، متصل به صورت وصفه، اکرم علماء البلد به صورت اضافه است. این یه صورت. صورت دوم این است که متصل است ولی به صورت جمله مستقل است، اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، متصله ولی جمله مستقل است. سوم اونجا که منفصل است، اول آمد گفت اکرم العلماء، بعد از مدتی فرمود که لا تکرم الفساق من العلماء، منفصل است. دقت کردید؟ خب ما عرض کردیم که در هر سه صورت وقتی ما محاسبه میکنیم، مرحوم آخوند میفرمایند ما وقتی محاسبه میکنیم میبینیم که، ملاحظه میکنیم میبینیم که مجازیت پیش نمیاد. از اون اشکال شما که مجازیت پیش میاد و مجاز مراتب دارد و ترجیح یک مرتبه ترجیح بلا مرجح، اون اشکال از اساس درست نیست. رد کردید؟ خب اما در اون اولی متصل که به صورت اضافه و وصف، گفتیم برای اینکه قطعاً اون کل در معنای خودش استعمال شده، اکرم کل عالم عادل، بله مدخولش ضیقه، نه اینکه معنای کل عوض شد. اونجا میشد چی؟ ضیق فمر رکیه، یعنی از اول تنگ گرفته. معنای کل، کل که مدخول خودش رو تعیین نمی کنه. کل میگه همه مدخول من را من مستوفا میخوام، استیفای تمام مدخول، اما مدخولش چی از اونه که تعیین نمی کنن. پس در صورت اول اصلا معنای تصوری، معنای استعمالی، معنای تصدیقی، تصدیقی ثانی هیچ کدوم به هم نمی خورن. کل گفته کل به معنای هر هست، همه هست، همچنان هست دیگه، اما همه چی اونو بعدا مدخولش معین میکنن. پس اون صورتی که به صورت اضافه است هیچ تغییر نبود در این مراحل سگانه مدلول، نه مدلول تصوری، نه مدلول استعمالی یعنی تصدیقی اولا، نه مدلول جدی که همون تصدیقی ثانی است، همش مطابق هم هستن. پس کجا مجازیت هست؟ اما در صورتی که به صورت جمله مستقل بیاد ولی متصل بیاد، بگد اکرم العالم، اکرم کل عالم، بعدم بیاد لا تکرم الفساق من العلماء، صورت جمله مستقل بیاد ولی متصل باشه. اینجا هم عرض میکنیم که اون چیزی که ملاک حقیقت و مجاز هست که همون معنای موضوع نه، باز تکان نخورده، باز عوض نشده. وقتی گفت اکرم کل عالم، به ما فهموند که هر عالمی ام از عادل و فاسق همه را اراده کرده. اینا چگونه فهموند؟ هم به تصوری هم به استعمالی، مراد استعمالی مرتبه دوم. یعنی میتونیم به اون گوینده نسبت بدیم که شما با این جملت به ما فهموندی که هر عالمی را ما باید بریم اکرام بکنیم. بله بعدن که اون جمله مستقل را آورد میفهمیم که اون که فهمونده مراد جدیش نبوده. یه تغییر پیدا شد در مرحله سوم. مرحله سوم اون مراد جدیه، ولو تغییر در مراد جدی اصالت تطابق را از بین میبرد، نه موضوع الاحرام. دقت کردی؟ بس دو مرحله باز سالم موند، مرحله معنای تصوری و معنای مراد استعمالی. حالا موضوع له کدوم یکی از این ها اختلاف است؟ مثلا شیخ صدر برخی بزرگان میفرمایند موضوع له هم معنای تصوریه که به ذهن خطور میکند، بدون اراده هم خطور میکند. آی خوی میگن نه، اون مرحله دومه که مراد استعمالیه، میخواد بفهموند. بالاخره هر کدوم باشد از بین نرفت، مراد استعمالی باشد از بین نرفته، اون معنای تصوری باشد از بین نرفته. کدوم از بین رفت؟ اون مراد جدی از بین رفت. بله، مراد جدی فهمیدیم که اون جمله مستقلی که آورد، فهمیدیم که اون مراد جدیش نبوده، یعنی دلالت تصدیقی ثانیه شکل نگرفت، تغییر پیدا کرد. ولو اون موضوع لهره که عوض نمی کند بشه مجاز. دقت کردیم؟ پس بنابراین حقیقت از همچنان مجاز نشد که شما بگید آقا چون مجاز شده، مجازم مراتب دارد، پس میشه مجمل. نه، این همچنان کل عالم میگه هر عالم، همه عالم ها. فرمودید وقتی میگه همه، خب مناش این است که الان شک بکنیم، اینه هر میگه همه، میگه همه را باید بیاره دیگه. پس باز همچنان حجت خواهد بود، چون به ما گفته که همه و یه مقدار خارج کرده از حجیتش، در بقیه اصالت تطابق میاد، یه اون چیزی که فهموده مراد جدیش هم هست. رد کردیم؟ خب پس بنابراین این مرحله هم مجاز نشد. مرحله سوم اونجایی که منفصلن بیاره، اونجا هم دیگه روشن‌تر، اونجا هم مدلول تصوری سر جای خودش هست، هم مدلول استعمالی مراد استعمال سر جای خودش هست. اون چیزی که لطمه میخورد فقط مراد جدیه. رد کردید؟ خب پس بنابراین وقتی عموم سر جای خودش هست به عنوان موضوع الله، میشه تمسک کرد. در مواردی که شک بکنیم، در باقی شک بکنیم، میگیم که مولا خودش گفت هر عالمی، تمسک میکنیم. بس مجازیت شکل نگرفت تا شما بیایید اشکال کنید که آقا مجاز مراتب داره، شامل مراتب مختلف میشد، معلوم است همه باقی را بگیرم. دقت کردید؟ با این بیان بس تمسک میکنیم. معذرت میخوام آیه. بس با این بیان ما تمسک میکنیم به عموم و عرض میکنیم که عموم حجت هست در باقی. این جواب مرحوم آخوند خراسانی بود. عرض میکنیم دیگه. حالا جواب دوم که شما اشاره دارید به جواب مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری رضوان الله علیه از راه دیگر آمده پیش، گفته که نه، اینجا مجازیت هست، مجازیت به وجود میاد، ولی این مجاز با مجازهای دیگر فرق دارد. شیخ انصاری فرموده که اینجا مجازیت پیش میاد، ولی مورد ما که مجاز هست با مجازهای دیگر مثل رأیت اسدن یرمی فرق دارد. در مجازهای دیگر اون معنای مجازی متبایی نه با معنای حقیقی. رجل شجاع کجا؟ این بفرمایید که اسد کجا؟ حیوان مفترس کجا؟ متبایی نه. اونجا بله، اگر معنای حقیقی از بین رفت شما معین میخواهید، اگر چند تا مجاز باشد باید معین میخواهید، مجاز هم متعدد باشن معین میخواهید، اگر معین نبود، قرینه معینه نبود، میشه مجمل. اما در مقام ما اینطوری نیست. وقتی معنای حقیقی شکسته شد، معلوم شد که یه مقدار را برداشته، این متکلم یه مقدار را اراده نکرده، چون مخصص آورد دیگه، مخصص که آورد فهمیدیم که یه مقدار اراده نکرده، بس معنای حقی رفت، میپذیریم که معنای حقی از بین رفت. ولی معنای مجازی جزی از معنای حقیقیه، متباین نیست. چون جزی از معنای حقیقی هست، پس ما دال بر اون معنای مجازی داریم، بر بقیه دال داریم. دال چیه؟ همون وضع. وضع درست موزون له از بین رفته، ولی در سایه اون وضع چون یه دلالتی شکل گرفت به همه این افراد، ولو دلالت زمینی، اون دلالت مطابقش که هست ولی زمینیش سر جای خودش هست. رد کردی؟ اون دلالتی که نسبت به همه را میگرفت اون شکست، مخصص آمد، ولی دلالت زمینی همچنان باقیه. به تعبیر شیخ انصار رضوان الله علیه میفرماین اینجا مقتضی هست که اون بقیه را بگیرد. به مقدار مانع ما دست میکشیم، مانع آمد مخصص بود یه مقدار را خارج کرد، ولی بقیه مقتضی دارد. ولذا اینجا اجمالی پیش نمیاد، اجمال در جایی پیش میاد که اون معنای مجازی متباین باشه با معنای حقیقی. وقت چند تا مجاز باشه اونجا بله اجمال پیش میاد، ولی اینجا نه، چون اقل اکثره، اکثر از بین رفت، اقل در درون اکثره، مختزی برای اون اقل همچنان باقی هست و مانع هم برایش ثابت نشده. اون مقداری که مانع بود گذاشتیم کنار، بقیه مانع نشده، پس در باقی تمسک میکنیم. پس عام حجتون فی الباقی. اینم بیان مرحوم شیخ انصاری. بر این بیان مرحوم آخوند در کفایه اشکال میکنن. حالا میشد گفت دو تا اشکاله یا یه اشکاله. اشکالی که ایشون دارن میفرماین که ما برای دلالت یکی از دو راه بیشتر نداریم، یا راه وضعه یا راه قرینه است، یه راه سومی نداریم. دلالت یا در سایه وضع شکل میگیرد یا در سایه قرینه، و اینجا هیچ کدوم از اینا نیست. وضع نیست، چون خودتون قبول دارید که معنای موزون له نیست دیگه، معنای موزون له از بین رفته. قرینه نیست، برای اینکه این مجاز ما چندین مرتبه داره. از کجا میگید الباقی، همه باقی رو؟ برای همه باقی قرینه ذکر نکرده این متکلم. بفرمایید که آقا اینها در ضمن او بودن. میگیم آقا اون ضمنی که بودن، اون دلالت ضمنی وقتی معتبر هست که اون دلالت مطابقی باشد. تا زمانی که او هست اون دلالت تضمنی شکل میگیرد. وقتی اساس فرو ریخت، دلالت مطابق فرو ریخت، اون ابعاضش اجزاش هم از بین میره دیگه. دقت کردی؟ بس مرحوم آخوند میفرماید که این که شما میفرماید بله معنای حقی از بین رفته، ولی همچنان مقتضی بر معنای باقی هست، بر اون مرتبه باقی هست. علم کنی نه، مرحوم آخوند میفرماید مقتضی نیست، مقتضی تا زمانی بود که دال بر معنای موزون له بود، اینم در ضمنش بود. وقتی اون مختزی که بر معنای موزون له که اون معنای مطابقی هست اون از بین رفت، یه مختزی ندارید برای این. به عبارت دیگر این دلالت تبعی بود، دلالت تبعی تا زمانی هست که دلالت اصلی باشد. وقتی دلالت اصلی از بین رفته، خود شما هم میفرمایید از بین رفته، دلالت تبعی دیگه باقی نمیمانه. این اشکال مرحوم آخوند. یه تعبیر دیگری هم دارن که این میشه ترجیح بلا مرجح، که میشه اینا را دو تا بیان قرار داد یا یه بیان، ولی لب بیانش همین که عرض کردیم. دلالت تابع یکی از دو امره، یا وضع یا قرینه، و اینجا نه وضع داریم که اینا خودتون قبول دارید، نه قرینه داریم، برای اینکه فرض این است که مراتب مجاز متعدد، قرینه معینه ای نداریم بر اینها. بفرمایید که نه آقا اون مقتضی هست، اون بیان مرحوم شیخ که به اصل وضع مقتضی هست، بگیم آقا اون وضع شکست، این تابع اون بود، وقتی اون اصل از بین رفت دیگه تابع هم از بین میره.
میگن که باعث میشه دلالت به طور کلی از بین بره. ما فرض کنیم اونجا اصلا مجازه، ولی از این مجاز به نظر ما میفهمیم که این ما بقی علما در تحتش هست ولی مجازن به نظر اون دلالت خودش بر سر جای خودش هست. الان همین عبارت
بدون قرینه، قرینه برای اینکه این معنای مجازی را اراده کرده.
الان اکرم علما مثل موسی، الان علت موسی باید این اکرم علما را مجازی کرده،
مجازی کرد، ولی قرینه نداره که این معنای مجازی را اراده کرده. چون مجاز مراتب داره دیگه، چند مرتبه داره.
همه را میگیره.
چرا همه را بگیره؟ ممکنه نصف را بگیره.
نه دیگه همین،
چون هم باقی که اون به جز مستثنا، هم باقی یه مرتبه مجاز، هم کمتر از اون هم مرتبه مجاز هست دیگه.
تخصیص که اومد خارج کرد، خودش دلالت دو تا دلالت داره، یه دلالت داره برای که این افراد خارج شد، یه دلالت هم اینه
گفت این ادعاست. اینا شیخ صدر هم گفته به عنوان احتمال و رد کرد. چطور اون الا الفساق دو پهلو دو دلالت داره؟ یه دلالت بیشتر نداره، فقط دلالت بر اخراج داره. او ایشون گفته که نه، این مثلا کسی ادعا میکند که این دو کاره است، هم میاد یه مقدار اخراج میکنه، بقیه را هم تثبیت میکند. بقیه را تثبیت میکند از کجا؟
این عبارت رو به عرب بخوایی بدی همین رو میفهمه، بگید که یعنی اینا خارج شدن
در... نه، باید برگردید به همون فرمایش مرحوم آخوند، بگید آقا اینجا اصلا اون کل که معنای خودش حفظ کرده اون متکفله، اون معناش عوض نشده. بله، اگر به این بگید بله، برمیگرده مرحوم فرمایش مرحوم آخوند. در سایه کل که معنای خودش حفظ کرده ما میفهمیم که پس بقیه همه باید باشن. اما اگر بگید نه، معنای کل شکسته شد، از بین رفت، وقت معین میخواد، قرین نمیخواد. این اشکالی است که مرحوم آخوند داره. مرحوم نائینی اینجا انتصار کرده، کمک کرده، تأیید کرده فرمایش شیخ را که میخواد رد کنه فرمایش مرحوم آخوند را. معمولا مرحوم نائینی یکی از کارهایی که در اصول انجام داده آمده به کمک شیخ شتافته، در خیلی جاهات جلوی مرحوم آخوند ساده فرمایش شیخ را تقویت کرده. یکی از رسالتهای مرحوم نائینی در اصول این است که فرمایشات شیخ را زنده کرده. دوباره فرموده آقا اینجا وقتی عموم استغراقی هست، عموم استغراقی دلالت ارضی دارد، در کنار هم دارد. کل عالم عالم، کل مصداق مصداق، کل فرد فرد، چنین دلالت دارد، دلالت ارضی دارد. این چون دلالت ارضی شکل گرفته، یه مقدارش اگر شما با دلیل خارج کنید همچنان این دلالت ارضی باقیه. به عبارت دیگر این دلالت ارضی ها به هم وابسته نیست. این که دلالت میکند زید را اکرام کن، عمرو را اکرام کن، عالم بکر را اکرام کن، خالد را اکرام کن، اینا به هم وابسته نیست. یکی از بین رفت، دیگری از بین مثلا باید برود. نه، چون دلالت ارضی دارد و این دلالت ارضی ها مستقله، به بیان دیگر در مقام ثبوت هر کدوم ملاک دارن، مستقلن، پس هر کدوم وجوب اکرام دارن. در مقام اثبات هم وقتی عموم آورد، عموم استغراقی آورد، معناش این است که من انحلالاً بر هر کدوم یه وجوب جعل کردم. چون مقام اثبات تابع مقام ثبوت هست دیگه، در مقام ثبوت هر کدوم ملاک داشت و لذا شارع واقعا برای هر کدوم یه وجوب جعل کرد، در مقام ثبوت، چون هر کدوم ملاک داشت. در مقام اثبات هم چون تابع اونجاست، پس میفهمیم که اینا هر کدوم یه وجوبی دارن. خب یکی از بین رفت، چرا دیگری از بین بره؟ این بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه در تأیید فرمایش مرحوم شیخ. ولی عرض میکنیم که این بیان ایشون هم قابل مناقشه است، برای اینکه میفرماید اینها دلالت ارضی دارن. آیا منظور تر است که مشترک لفظیه، چند تا وضع داره، برای هر کدوم وضع شده، این که قطعا مراد نیست دیگه، یک وضع بیشتر در کار نیست. از میگونم یک وضع از بین رفت یا نرفت؟ اگه از بین رفته پس بنابراین دلت عرضی شما هم شکسته شد. و این که میفرمایید هر کدوم مستقله، نه، بله دلت عرضی دارد مادامی که دلت بر عموم داره، مادامی که دارد اون دلت عرضی سر جای خودش هست، ولی وقتی که عموم از بین رفت اون دلت عرضی هم از بین میره. بله باشه، خب مشترک معنوی یعنی یه معناست، یه موضوع لهه و اون موضوع لهه هم شکسته شد. وقتی شکسته شد دیگه دلت عرضی باقی نمیماند. فرمایش آخوند، یعنی فرمایش آخوند اون تبعیت رو همیشه میاره کنار، میگه آقا این تبعی هست، عرضی هست قبول، اما عرضی تبعی هست. وقتی اصلی از بین رفت تبعی هم از بین میره.
این است که دلالت همفرد به سراغی، یعنی وصل واحد ولی مصادیق مختلف، حالا یه سری مصادیق خارج بشن آیا اون معنی وصلی باقی است؟ بله باقی است.
نه فرو میرسد، مرزیم فرو میرسد، چون اون در سایه اون معنای موضوع له بود که الان از بین رفته. و این بیانی هست که مرحوم نائینی دارن، اتفاقا خود آقای خویی هم اشکال میکنه، میگه این بیان استاد ما اینجا تام نیست که آمده کمک کرده به مرحوم شیخ انصاری. دقت کردین؟ بس جواب همون جواب مهمی که در مقام داریم، همون جواب مرحوم آخوند خراسانی هست که اصلا مجازیت شیخ نمیگیرد. البته شهید صدر در اینجا میمانه، میگه که یعنی دیگه قضاوت قطعی نمیکنه، میگه هر دو جواب جواب خوبی هستن، هم جواب شیخ جواب خوبیه، هم جواب مرحوم آخوند جواب خوبیه، یعنی هر دو علل مبنا قابل پذیرش هست. بد کردیم؟ خب یک مطلبی که راجع به فرمایش جواب مرحوم آخوند یه تکمیلی، مرحوم آخوند فرمود که یا متصل است یا منفصل. در منفصل گفت که چی عوض میشد؟ مراد جدی. مراد جدی هم که داخل موضوع الله نیست، موضوع الله یا اون معنای تصوریست یا مراد استعمالیه، و اینجا که هیچ کدوم عوض نشده، فقط چی عوض شده؟ مراد جدی عوض شده که اونم داخل مغیر موضوع الله نیست. این بیان مرحوم آخوند بود دیگه. اینجا یه سوالی پیش میاد راجع به این قسم منفصل، و اگر مراد جدی مولا عموم نبوده چرا عموم آورد که بعد از مدتی بیاد مخصص منفصل بیاره بفهمیم که مراد جدیش اون عموم نبوده؟ بعد کردید سوال چیه؟ سوال در اون قسم سوم میاد، همون مخصص منفصل، که می فرمایید آقا معنای موزون له باقیه، مراد استعمال باقیه، حالا موزون له را یا معنای تصوری بگیریم چنانکه شهید صدر، یا همون مراد استعمال بگیریم چنانکه آقای خویی می فرماید. بالاخره میگن اون که محفوظه، فقط عوض میشد چی؟ اون مراد جدی عوض میشد، اصالت تطابق نسبت به اون مراد جدی عوض میشود با آمدن مخصص منفصل، و اونم مغیر موزون له نیست. خب اشکال شده که چرا مولا اگر مراد جدیش تخصیص هست عدم عموم هست، چرا عموم را آورد برای ما؟ اینجا مرحوم آخوند جواب میدن لضرب القاعده، لضرب القانون، میخواسته یه قانونی در اختیار ما باشد تا جاهایی که نمیدانیم مشکوکه به فرمایشیشون به این قانون مراجعه کنیم، لضرب القانون. بعد چه حدیثی شد؟ اشکال که روشنه دیگه، اشکال روشنه که پس چرا از همون کنارش نگفت تا اینکه ما بفهمیم که مراد جدیش این نیست؟ جواب این است که مولا خواسته یک قانونی، یک قاعده کلی بگه که در سایه اون قاعده کلی ما هر جایی که میرسیم بگیم آقا عمومی داریم ها، اوفو بالعقود، هر عقدی باید وفا بشه. بله بعد از مدتی آمد گفت که بیع غرر باطله، این چنین عقدی که غرری هست باطله. ولی چرا اون عموم رو اول گفت؟ برای اینکه یه عمومی شکل بگیره، همه جا رو بگیرد، ما بتونیم به عنوان قاعده قانون بهش مراجعه بکنیم. مرحوم نائینی برای این اشکال کرد، برای این فرمایش آخوند، چون شما گفتن از برای ضرب قاعده این کار رو کرده به قانون بشن، گفته که آقا اگر ضرب قاعده به عنوان حکم ظاهری هست که در مقام شک بهش رجوع میشه، منظورتن اینه که هر وقت شک کردیم به این رجوع کنیم که آیا اینجا واجب الوفاست یا نیست، شک کردی حکمش چی هست؟ حکمش این است که باید وفا کنی، اوفو بالعقود. مانند این که شک میکنی در طهارت، قاعده طهارت میگه که بگو طاهرو، اگر منظورتون اینه این دیگه قابل تخصیص نخواهد بود. اشکال مرحوم نائینی چی هست؟ میگه اگر منظور این است که ضرب قاعده برای موارد شک، دیگه این قابل تخصیص نخواهد، چون قاعده طهارت مثلا یه قاعده از حکم ظاهریه، استصحاب برای موارد شک، اینا تخصیص بردار نیستن، اینا ممکنه یه دلیل بیاد حاکم بر اینها باشد، اما اینا بیان تخصیص بردارن نمازن، نداریم یه جایی بیان قاعده طهارت را تخصیص بزنن یا قاعده استصحاب را تخصیص بزنن. آقای مدد توجه می‌فرمایی اشکال مرحوم نائینی را؟ پس این ضرب قاعده نمی‌تونه درست باشد، حرف صحیحی باشه.
هست. مثلا در موارد که دو تا دلیل ما هم خاص من وضع باشن، هم خاص هستن، هم خاص من وضع هستن، اینجا برای موارد مشروط هم دو تا عام داریم. حالا الان دو تا ضربه قاعده شده تو موارد مشروط،
خب اون که مشکل ما رو حل نکرد، اونجا اتفاقا تعارض میشن. پس شما تایید میکنید فرمایش مرحوم نائینی را، تایید میکنید؟
من دارم
ضرب قاعده میکنید دیگه. پس بنابراین ضرب قاعده نمیتونه این بیانگر این مطلب باشه.
نه
اشکال چی بود؟ اشکال این است که اگر عام میگفت، سوال اشکال این بود که عام میگفت مخصص منفصل میاره، میفهمی که مراد جدیش عموم نبوده، یه مقدارش خارجه، چرا اینو کنارش نگفت؟ اشکال این است که اگر مراد جدیش نبوده چرا از اول عموم گفت؟ مرحوم آخوند جواب میدن برای ضرب قاعده، یه قانونی بشه بش در مواردی که شک داری رجوع بکنی. مرحوم نائینی اشکال میکنن اگر ضرب قاعده بشه میشه مثل قاعده طهارت، این یه قابل تخصیص نخواهد بود. اون وقت جواب این فرمایش مرحوم نائینی این است که مراد از ضرب قاعده این نیست که این حکم ظاهری به اصطلاح اصل عملی بشود، از قبیل اصل عملی بشود، مثل قاعده طهارت، مثل قاعده استصحاب که شک در موضوع شخص شده، اینا نمیخواد مرحوم، اینا نمیخوان کسانی که میگن مرحوم آخوند بگه این ضرب قاعده یعنی این شک در موضوع شخص شده، نه، این ضرب قاعده دو جا به کمک ما میاد، منظورش این است که این حکم واقعیه ولی دو جا به کمک ما میاد، در موضوع شک اخذ نشده که شما اشکال کنید اگر شک اخذ شده اصلا قابل تخصیص نخواهد بود، چطور بعدا مخصص منفصل آمده؟ رد کردید؟ ایشون فرمان این ضرب قاعده این رو از حکم واقعی خارج میکند ولی دو جا به درد ما میخورد. این دو جا رو مرحوم آی تبریزی بیان کردن، آی خویی هم این مطلب را دارن در جواب اشکال مرحوم نائینی، ولی مرحوم آی تبریزی این دو جارمش تصریح کردن بیان کردن، یکی در جایی که عام می‌داریم مخصص منفصل دارد، شبهه مفهومیه اون مخصص، شبهه مفهومیه اون مخصص رجوع می‌کنیم به عموم عام. الان انشاءالله امروز اگه برسیم میخونیم یا ظاهرم وقت تمامش نمیرسیم. یعنی بحث بعدی ما همینه. ضرب قاعده دو جا به درد ما میخورد، یکی رجوع به عام در شبهه مفهومیه مخصص، مخصص مفهومش روشن نیست آیا وسیع یا ضیقه، اونجا در اون شبهه مفهومیه مخصص رجوع میکنیم به عام. اگر عام داشته باشیم یا ضرب قاعده شده باشد رجوع میکنیم، تکلیف رو از طریق عام روشن میکنیم. اگر ضرب قاعده نشده باشد نمیشه مجمل. دست کردید باید رجوع کنیم به اصول عملیه. خب پس یکی اینجا، یکی هم اونجاست که اصلا مخصصی هم در کار نیست. شارع میخواد فعلا تسهیلا للتعلم که مردم خورده خورده احکام را یاد بگیرن، از اول هم عام را بگد هم خاص را بگد، اصلا کسی توجه به احکام نمی کند. از اول یه قاعده عمومی میگد که مردم اون قاعده خوب تو ذهنشون جا بگیره، و فرمودید بعد از مدتی تسهیلا لتعلم الناس که احکام را خوب یاد بگیرن، اون موقع چی؟ بعدن میاد اون مخصص منفصل را میگد، ولو بعد وقت الحاجه باشد. چرا؟ برای اینکه اون مصلحت تعلم اقوا هست از اون مصلحت که یه مقدار از کسانی که عمل میکنن وقت حاجت گذشته و اونا نتونستن عمل بکنن، یه مقدار از مصلحت فوت شده. جواب روشن شد؟ جواب پس چرا ضرب قاعده را ما نه اینکه اینا تنزل بدیم به مقدار در پایه اصل عملی قرار بدیم، شک که شما بگید اگر شک در موضوع اقصوده مثل کلش این طاهر، مثل لا تنقض الیقین به شک، اینا که دیگه تخصیص بردار نیستن، ما میگیم نه این همون حکم واقعی هست و در موضوع شک اقص نشده، مثل سایر امارات حکم واقعی است، در موضوع اون شک اخص نشده. ولی چی هست؟ دو جا به درد ما میخوره، یکی در شبهه مفهومیه مخصص و دیگری در جایی که اصلا مخصصی هم در کار نیست. شارع میخواد تسهیلا للعباد اول ضرب قاعده بکنه، مردم یه مقدار اونو یاد بگیرن عمل کنن، بعدن اون مخصصشو بگن. در اصول عملیه دیگه، اصول عملیه موضوعش چی اخ شده؟ شک اخ شده، اونا دیگه تخصیص بردار نیستن. قاعده کلش این طاهر، یعنی هر چیزی که نمیدانه که طاهر غیر طاهره باید بگیم طاهرون دیگه، میگه مخصص داره این؟ نداره. بس میگه که بس باید اون عام ما رو اگر بگید از اون قبیله باید دیگه مخصص نداشت دیگه، حالا که فرد این است که مخصصش بعدن میخواد بیاد. پس بنابراین اینا نمیتونید از اون قبیل بگیرید. ضرب قاعده مرحوم ناینی اشکال میکنه، نمیشه از اون قبیل باشه. جواب چی شد؟ جواب این است که ما این را از اون قبیل نمیدانیم، ما این را به عنوان قاعده اولیه میدانیم که دو جا به درد ما میخوره. نتیردیم. خب پس تلخص عام، عام مخصص در مابقی چی هست؟ آقا حجت هست. چند تا جواب دادیم؟ دو تا جواب، یا جواب آخوند که اصلا مجازیت اینجا پیش نمیاد، یا جواب مرحوم شیخ که این مجاز غیر از مجازهای دیگه است، اونجاها قرینه معینه میخواییم، اینجا قرینه معینه نمیخواییم. همین که قرینه صارفه بود، صارف از معنای حقیقی کافیه، معینهش همون وضعه، وضعه که شده همون کافیه. یه جواب سومی هم اینجا داده شده، اشاره میکنیم که بگذاریم. گفتن آقا حجت هست و این که مجاز میشود این مانع نیست. چرا؟ به خاطر این که گفتن اون باقی اقرب المجازاته، اون اقرب المجازات به حقیقی هست، اون معینه، پس عام حجت در باقی. قطع کردی؟ خب این جواب درست نیست، چنان که مرحوم آخوند به دیگران فرمودن، فرمودن اینجا اقربیت، اقربیت عددی هست، کمی هست، بله نظر کمی این اقرب به معنای حقیقی، اقربیت کمی ظهور درست نمی کنن. تا شما بگید حجته، حجت دایر مدار چیه؟ ظهوره. ظهور با اقربیت کمی عددی محقق نمی شود، باید اونس پیش بیاد، بگید که بله بین این معنا و معنای حقیقی انس بیشتری هست و لذا ظهور پیش بیاد، ظهور محقق می شود و اینجا چنین ظهوری ادعا نشده، فقط اقربیت عددی هست، اقربیت عددی ظهور درست می کند. بس این جواب تام نیست، یا باید جواب مرحوم آخوند را بپذیریم یا جواب مرحوم شیخ را. والحاصل این که عام مخصص در باقی حجت هست و این شبهاتی که بعضی مطرح کردن اینا دفع می شود. بحث بعدی ما واقع می شود در حجیت عام در شبهه مفهومیه مخصص. بحث قبلی حجیت عام در افراد خودش بود بعد از تخصیص، اما این بحث بعدی در این است که نه، یه مخصصی داریم، یه فردی در میان هست، نمیدانیم آیا این فرد خاصه یا فرد عامه، یعنی فردیتش برای عام برای محرزه، ولی احتمال میدیم این فرد خاص باشه که خارج شد. اینجا چطور میتونیم به عام مراجعه بکنیم یا نمیتونیم؟ این گاهی ناشی میشه از شبهه مصداقیه، گاهی ناشی میشه از شبهه مفهومیه. چرا شک میکنیم این شبهه، این مصداق خاصه یا مفهوم خاص برای ما روشن نیست، یا مفهوم خاص روشنه نمیدونیم واقعا این مصداقش هست یا نه، این آقا علم مثلا فاسقه یا فاسق نیست. گفته اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء. حالا در زید شک میکنیم، شک ما دو نحوه میشود در زید، میدونم زید عالمه ها، چرا شک میکنی؟ به جهت اینکه احتمال میدیم داخل مخصص باشه، یا به جهت اینکه معنای فسق روشن نیست، حال زید برای ما روشنه، نمیدانیم که آیا فسق مرتکب صغیره رو هم میگن یا نمیگن، میدونیم زید مرتکب صغیره است، پس اینجا شک میکنیم که عام اینجا را شامل است یا شامل نیست، برای اینکه در مفهوم فسق که مخصصه شک میکنیم. این میشه شبهه مفهومیه مخصص. یه وقت نه، میدانیم که فاسق معناش چیه، معناش این است که هم مرتکب صغیره باشه هم کبیره، ولی زید حالش رو نمیدانیم، آیا این آقا چگونه است، این آقا مرتکب هست یا نیست. در این دو مورد آیا میشد به عموم عام تمسک کرد یا نمیشود؟ در شبهه مفهومیه مخصص. بعد هم انشاءالله میرسیم به شبهه مصداقیه مخصص، می شود به عموم تمسک کرد یا نه؟ دست فرمود انشاءالله این را در بحث بعدی. الحمدلله رب العالمین.